أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که دفاع به عنوان جهاد مدلول برخی از آیات قرآن کریم هست. یکی از آیاتی که استشهاد کردیم آیه شریفه 39 سوره انفال هست که خداوند متعال فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر. این آیه دستور به قتال داره علی اطلاقه، چه قتال ابتدایی باشه چه قتال دفاعی باشد. و مقیا میکنه قتال رو به غایت رفع فتنه و یا دفع فتنه. در این آیه کلمه فتنه خیلی قابل دقت هست. با فهم کلمه فتنه گستره قتال به دست میاد که قتال تا چه حیطه‌ای هست و در چه مواردی لازم. بنابراین بر کلمه فتنه مقداری دقت کردیم. لسان العرب از قول ازهری میگه جماع معنى الفتنه الابتلاء والامتحان والاختبار. شما در لغت عرب وقتی به فتنه که مصدرش میشه فتنه مراجعه میکنید میبینید از کلماتی است که دارای معانی بسیار فراوانی است، به معنای عذاب آمده، به معنای درگیری آمده، به معنای آتش گرفتن آمده، به معنای درد و الم و رنج آمده. یعنی کلمه فتنه در همه این معانی به کار رفته. در چنین کلماتی که معانی فراوانی از او استفاده میشه، در حقیقت لغت شناس ها می گردن دنبال این که آیا می شود یک معنایی رو یافت که همه این معانی دیگه اون تو جا بشه. و به عبارت اخرى لغوی به دنبال اینه که ببینه این معانی متعدده لوازم یک معنای کلی هست یا نه اینا خودشون معانی مستقله هستن. لغتشناس سعی میکنه اون معنایی رو که سایر معانی لوازم او هستن به دست بیاره و در نتیجه به معنای اصلی یک کلمه دست پیدا کن. حالا ازهری چنین اقدامی رو کرده، میگه من همه معانی رو که کلمه فتنه درش به کار رفته بررسی کردم، دیدم جامع همه این معانی از توش ابتلا و امتحان و اختبار به دست میاد. حالا اگر دقت کنید این سه کلمه هم یه دونه است، این سه کلمه هم یه دونه است، همه اینها همون اختبار از توش در میاد. اختبار یعنی خبرگیری. ایشون میفهمد که ازهری میگه اصل این کلمه فتنه هم از این حرف صرافا گرفته شده، طلا دارای عیار متفاوتیه و بنابراین قیمتهاشم متفاوت میشه، موارد بکارگیریشم توی صنعت متفاوت میشه. بعد طلا رو برای اینکه عیارش رو تغییر بدن مجبورن ذوبش کنن، وقتی ذوب کردن به میزانی که نیاز دارن اون غیر طلایی که باهاش قاطیه ازش میگیرن، بنابراین عیارش میره بالا. اینو وقتی ذوب میکنن و این ناخالصی ها رو ازش میگیرن، این عمل رو بهش میگن فتنه. فتن تو ذهب، ذوبش کردن، ناخالصی ها رو ازش گرفتن. ایشون میگه اصل کلمه فتنه از این عمل گرفته شده، چون اینا میگفتن فتن تو، شاید استعمال اولیه کلمه فتنه و فتن تو همین بوده. خب مرحوم مجمع البحرین، صاحب مجمع که او میدونید مجمع البحرین کتابیست در بیان لغات قرآن، خیلی تلاش کرده طریحی لغات القرآن رو معنا کن. ایشون اول آیاتی رو که کلمات فتنه درش به کار رفته میاد یکی یکی معنا میکنه و بعد همون کلام ازهری رو میگه که گفت اصل فتنه از همون فتنت و ذهب گرفته میشه. ایشون اول میپردازه به این آیه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، سوره بروج راجع به اصحاب اخدود. ایشون اینجا فتنه رو به چی معنا میکنه؟ الذين ان الذين فتنوا ترجمه میکنه به احرقوا، ان الذين فتنوا المؤمنين ترجمه میکنه به چی؟ ان الذين احرقوا المؤمنين. خب پس در اینجا ایشون معتقد کلمه فتنه به چه معنایی به کار رفته؟ به معنای آتش زدن، احرقو به کار رفته. بله؟ حالا ما یه مطلبی داریم در اینجا و اون این که خدای متعال نمیتونست بفهمد ان الذين احرقوا المؤمنين، چرا فهمود فتنو؟ ما وقتی که کلمات قرآن رو میایم به لغات دیگه ای ترجمه میکنیم، در حقیقت یهو کلام خدای متعال رو از یه توسعه ای میندازیم، از یک وسعتی میندازیم. عدید خدا مثل بعضی از حروف که در قرآن میگن این با زائده است، خب آخه یعنی میشد اینو نیاریم؟ خب خدای متعال چرا آورد؟ بله زائده. حالا باز به آیه 23 سوره انعام میرسه، ثم لم تکن فتنتهم الا ان، ایشون فهمید که فتنه در اینجا به معنی جوابه، چون در آیه 23 سوره انعام آیه قبلیش میفهمد که ما در آخرت مشرکین رو میاریم مورد بازخواست قرار میدیم، میپرسیم ازشون که در دنیا چه کردید. ثم لن تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کننا مشرکین. وقتی ازشون سوال میکنیم میگن جوابشون فقط اینه که خدای ما مشرک نبودیم. ها ایشون میفهمد که اینجا فتنتهم به معنای چیه؟ جوابهم. بعد ایشون فهمید که بقیله، بعضی هم گفتن نه مراد از این فتنت هم معذرت همه، یعنی خدای متعال میگه که چیکار کردی در آخرت؟ میگه ما عذر میارن، فتنت هم یعنی عذر معذرتشون. خب باز به این آیه و کذالک که فتنا بعضهم به بعض، ما اینها رو بعضیشون رو به بعض دیگه چیکار کردیم؟ مفتون کردیم. ترهی معنا میکنه ای ابتلاینا، مبتلا کردیم بعضشون رو به بعض. بعد توضیح میده غنی به فقیر، شریف به وزی، ها اولاء الرؤسا من قریش بالموالی. خب باز آیه دیگه ای که میاره انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب اینجا ترهی فتنه رو به چه معنا میگیره؟ ای بلا اون و محنه، هم براتون گرفتاریه هم براتون چیه؟ آزمایش، محنه، امتحان. بعد ایشون میفهمد، حالا همه حرف ازهری رو میزنه، میفهمد ول فتنه فی کلام العرب ال ابتلا ول امتحان ول اختبار و اصله من فتنت الفضه اذا ادخلتها فی النار للتمییز، برای اینکه نقره رو طلا رو خالصش کنی میبری توی آتش ذوبش میکن. خب پس جامع معنای فتنه چی شد؟ جامع معنا این شد که شما نقره و طلا رو ببرید توی آتش ذوبش بکنید، ناخالصی ها رو نجات بدی، بریزید بیرون، خالص سازی کن. خب اگر فتنه از این گرفته شده، متوجه میشیم همه اون معانی لوازمه. یعنی چی؟ ما اینجا یکی یکی توضیح دادیم. یک، شما وقتی میخواید ناخالصی ها رو بیارید بیرون، طلا رو میندازید تو آتیش. وقتی انداختید تو آتیش، اولین چیزی که رخ میده چیه؟ اینه که این تغییر حالت میده، یعنی از حالت انجماد در میاد به حالت میعان. پس یکی از لوازم فتنه تغییر هویته. این جامد بود، انداختی تو آتیش شد مایع. دو، یکی از لوازم فتنه جداسازیه. شما این وقتی ریختید ذوبش کردید، ناخالصی ها اخالصی ها چی میشه؟ جدا میشه. پس یکی از لوازمش جداسازیه. سه، شما وقتی این رو ریختید ذوب کردید، این وقتی خواست ذوب بشه چقدر حرارت دید؟ اگر جان داشت چقدر میسوخت؟ ها؟ این اگر جان داشت چقدر برای سوزش و درد داشت؟ پس یکی از لوازم فتنه چیه؟ سوزش، درد، رنجه. 4. شما وقتی که اینو ریختی تو آتیش جدا شد ناخالصی ها، شما میفهمی که این چقدر ناخالصی داشته. پس یکی از لوازمش چیه؟ علم به وضعیت. اینا همه تو فتنه به دست اومده، تغییر هویت، جداسازی، سوختن رو در فهم، بله، علم. حالا ببینید اینا دیگه تو کلمه فتنه نیست. وقتی میگی فتنتو ذهب، تو این فتنتو، تو خود کلمه فتنتو چی فهمیده میشه؟ ذوب، درد، جداسازی، تغییر هویت، اینا فهمیده میشه، میشه این پنجتا. پس کلمه فتنه هرگاه به کار بره، اگر قرینه ای ما نداشته باشیم، چی ازش فهمیده میشه؟ درد، جدا شدن، به هم ریختن هویت. اول هویت رو از دست میده. شما وقتی که این طلا رو منجمده، ناخالصی رو نمیتونی ازش جدا کنی. اول باید هویت اینو به هم بریزی. گفتیم نه، درد آمپول رو داره، منتها شفای وعدی میگی فایده است، ولی آمپول درد داره. ما الان بحثمون اینه، کلمه فتنه، خود کلمه چی به ما میرسونه؟
اگر فتن رو زرم باشه درد منه.
ها احسنتون، گفتیم اگر شما اگر آمدی طلا رو جاندار فرض کردی، چرا؟ اگر اومدی این فتنه رو همینو راجع به یه جانداری، درد مفهوم میشه. شما میخواد ها. پس کلمه فتنه گاهی موارد هست که به کار میره، یکی از اون لوازمش اراده میشه. ان الذين فتنوا المؤمنين، ها، در این کلمه فتنه کدوم یکی از لوازمش اراده شده؟ فتنو، اون آقایون میخواستن یه کاری بکنن که اینا دست از ایمانشون بردارن، پس اینا رو میخواستن تغییر هویت بدن. فتنو یعنی چی؟ ارادو تغییر هویت. دو، این تغییر هویت رو با چی میخواستن بدن؟ بل احراق، انداختنشون تو آتیش. سه، سوزوندنشون، سوخت، فتنو، سوزاندن مؤمنین را. چهار، چی فهمیدن؟ وقتی اون فهمید، فهمید که این اهل تغییر عقیده نیست. فتنو المؤمنین، سوزوندش، گفت بابا این اصلا دست از ایمانش بر نمیداره، یعنی فهمید خالصه. پس چرا کلمه فتنو رو به معنای احرقو معنا کنی؟ به معنای خود فتنه است. یعنی چی؟ ان الذين ادخلوا المؤمنين في النار ليميزوهم ليمنعوهم ليغيروهم. همینا میاد کلمه فتنه. پس فتنه هر کجا که به کار میره، به قرینه مقام باید ببینیم کدام یکی از این لوازم اراده شده، کدام یکی اراده نشده. حالا اگر قرینه خاصی نباشه، کلمه فتنه بر اطلاق خودش باقی میمونه، یعنی همه اون لوازم رو شامل میشه. حالا بیایید سراغ این آیه. حالا کلمه فتنه درباره انسان هم به کار رفته. چرا به کار رفته؟ اصل فتنه در باب طلا و نقره بود دیگه. خدای متعال کلمه فتنه رو چرا درباره انسان‌ها به کار بود؟ چرا؟ به خاطر اینکه انسان‌ها هم مانند معادن طلا و نقره ناخالصی و سوزانده اینا. پیامبر اکرم چی فرمود در اون روایت؟ فرمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. ما یک محرمی رو راجع به این روایت صحبت کردیم، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. مثالی زدیم، گفتیم اگر طلا بخواد ارزشمند باشه، در معدنش که ارزشی نداره، طلا سنگه روی کوهه، در هر یک تن، در هر یک تن 2 گرم 3 گرم طلا وجود داره، برای این حیوانات روش ما میرن و اینا، اون موقعی چه اعتبار و ارزشی نداره. این برای اینکه تبدیل به طلا بشه یه مسیری رو باید طی کنه، کوه به ترکوننش، اما تو اون ترکوندن اگر عوضی به ترکونن طلاها از بین میره، حالا اینو باید برن سنگ شکن خوردش کنن. پس انسان ها تشبیه شدن به الناس معادن که معادن ذهب. وقتی اینطوری شد و وقت فتنه درباره انسان معنا داره. خب حالا خدای متعال فرمود چی؟ فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. بله. همه اطلاق نداره.
نه اون اطلاق رو نمیخوام عرض کنم
بیان ایشون رو. اینطوری نیست که بزرگان هر چه بچه آوردن خراب بوده، نه. بین بزرگان بچه خراب هم بوده. بله. این رفت عرض میکنم. خب ما هم همینه میگیم، میگیم بین بزرگان فرزندانی بودن که خلاف رفتن، این طبیعی بشره.
مثال میزنم
آقا، شما از بابا اولیه‌مون بگو، چرا میری سراغ نوح؟ بابا اولیه توش قابیل در اومد، همون شد رفت، خیال همه رو راحت کرد.
حالا الان همین میرزای شیرازی مگه فتوای تنباکو نداده انگلیس؟ مگه بچه‌ش انگلیسی خالص نشده؟
آقا میخوام اینو عرض کنم که ایشون میخواد از فتنه استفاده کنه. بله. دیروز در یک جایی بودیم، حالا کلام یا جرور کلام خوبه برام، صحبت یک نفری شد، یه بند خدای شهیدی فرزند زیاد داره، یکی از فرزندانش ناباب در اومده. اون گفتش که چی شد این اینجوری؟ بند خدایی هست در تهران، جوان هم از سنی نداره ولی مداحه، من منبری بودم، اون میخواست ولی چیزه دکترا داره ولی مداح هم هست و دبیرستان غیر انتفاعی دارن، خیلی آدم موفق. گفتش که ربطی به پدر مادر نداره، فلز افراد فرق داره. گفت من بچه ها رو از اون اول میفهمم این کدومی که چجوری در میاد، از اون اول رفتار معلومه، فلزا متفاوت، الناس معادن که معادن ذهب. یه معدن میبینی که گرم تلاش در یک تن 3 گرمه، میگن عجب معدنی. یه معدن داریم که در 100 تن 1 گرم طلا پیدا میشه، این اصلا دستش نمیزنه، میگن نمیصرفه، یه نمیصرفه سراغش بری. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. خود خدا هم اینجوری کرده و البته هیچ خلاف عدالت هم نخواهد بود، چون هر کسی به گرمی که داره اگر عمل بکنه خدا همونقدر بهش میده. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. ولی به هر تقدیر انسان ها اینجوری ها، ربطی هم به پدر و مادر نداره. خب دیگه آور دیگه اون از اخذ من ظهور
آتش.
امروز یه بحثی هست به نام بحث ژنتیک، ژن‌ها، میگن ژن‌ها از بین نمیرن، بعد ژن‌ها تقسیم هم میشن، یک جن هست. این که میگن خدای متعال از بنی آدم اقرار گرفت الستو بربکم قالو بلا، عالم زر، بعضی ها معتقدن جن اولیه است که در آدم بود، همون جن هی تقسیم شده آمده تا میره آخر، یعنی همون موقعی که حضرت آدم بود من و شما و همه تا همون جنه بودیم، جن ما اونجا بوده تا رسیده به اینجا، جن رسول الله همه. بله خب پس بنابراین از اون اول همه چی معلوم بوده. حالا دیگه منو تو فلسفه نبر دیگه امروز. خب حالا بله نه، یعنی در حقیقت شما از کلمه فتنه با اون جامع و لوازم اگر بخواهید تعبیر کنید خودتون رو راحت میکنید، میگید امتحان، در حالی که شما وقتی میخوای این طلا رو خالصش بکنی ها نمیخوای امتحان کنی که.
خب
عرض کردم ما کلمه فتنه را از چی گرفتیم؟ از ذوب کردن طلا در جهت جداسازی ناخالصی ها. بعد گفتیم وقتی کسی این کار رو میکنه یه سلسله لوازم داره. وقتی خدای متعال فرمود قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، این کلمه فتنه در اینجا در چی به کار رفته؟ پاسختون چی باشه؟ در جامع اللوازه. گفت آقا باهاشون بجنگ تا کجا؟ تا زمانی که فتنه نباشه. خب فتنه چیه؟ یک، دشمن میاد به ما تغییر هویت میده. دشمن وقتی ورود کرد ها چی میشه؟ دین مردم رو خراب میکنه. دشمن اگر بیاد باعث درد و رنجتون میشه. دشمن اگر بیاد آتش میزنه. و ازا و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و هو علد الخصام. بله بعد میفهمد و ازا تولا سعا فی الارض لیهلک الحرس و النحس. آتش میزنه، تغییر هویت میده، تغییر جدا سازی میکنه. فهمود چی؟ فهمود بجنگ تا این امور رخ نده. اون وقت ببینید چقدر نبرد دفاعی وجوبش چه توسعه ای پیدا میکنه، تا کجا میره جلو. بله خب قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. اگر دشمن آمد تهاجم فرهنگی شروع کرد، اومد به ایجاد الفتنه. ایجاد الفتنه گفتیم چی شد؟ فتنه. فتنه یعنی چی؟ آقا بیا جدا سازی کنه دین شما رو، از جدا کنه. اینجا اگر دیدی که با پاسخ فرهنگی مقابله با هجوم فرهنگی او نمی شود، لازم است در یک جایی شما بزنی مرکز ماهواره اینو چیکار کنی؟ خراب کنی. این قاتل هم میگه چی؟ میگه برو خرابش کن. جهاد دفاعی هم و جهاد ابتدایی هم نیست. این فتنه که در این آیه به کار رفته جهاد دفاعی رو یک توسعه وسیعی، یک میدان وسیعی بهش میده. عجب آیه ای. قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه. مهم اینه اون کلمه فتنه رو خوب بفهمیم. ففتنه چی شد؟ فتنه یعنی سوزانیدن، تغییر هویت، جداسازی، آزمون، علم بالحال، اینا همه شد فتنه. قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه و یکونه. بله و یکونه دین و لله. این یکونه دین و لله دیگه معلوم شد یعنی چی؟ گو خلاصه وقتی هجوم شد اینقدر باید نبرد و ادامه بدی تا یقین کنی دین مردم عوض نمیشه. حالا در اینجا ما یه مطلبی استفاده کردیم با اون این بود، گفتیم آقا گاهی موارد دشمن غافلگیرانه حمله میکنه منطقه شما رو میگیره. قاتلوهم میگه شالله شروع کن نبرد تا کجا؟ حتی لا تکونه فتنه، یعنی بیرونشون کنی این قضایا رخ نده. اما یه موقع هست میبینی تصمیم گرفتن به شما حمله کنه، همه هنو وارد نشدن، هنو جنگ رو هم شروع نکرده ولی داره آماده میشه. ها؟ این داره آماده میشه حمله بکنه. اگر دست دست بکنی حمله رو شروع میکنه. این آیه میگه چی؟ نه قاتلو هم، برو بزن به خط. تا کجا؟ حتی لا تکون فتنه، تا اون قدرت تغییره درش باقی نم. چون اون میخواد چیکار کنه؟ میخواد حمله کنه دیگه، میخواد دارو مار دوشه رو فتنه کنه. ها؟ فرمود قاتلو هم حتی لا تکونه. پس اینجور استفاده کردیم که القتالو قد یکونو لدفع نظری بیاد، والقتالو قد یکونو لرفع. ها؟ گفت آقا سیل گاهی میاد همه جا رو میگیره، پمپ آب و اینا میذاری تخلیه میکنی، اینو میگن رفع، رفع و سیل. یه موقع هست سیل را میفته، میری خاکریز میزنی، نمیذاری سیل بیاد، میگه چی؟ میگه دفع از سیل، سیل رو دفعش کرد. این قاتلو هم هم قتال دفعی را شامل میشود، هم قتال رفعی را. یعنی دشمن آمده باید بجنگید، دشمن نیامده باید یک کاری کنید نگذاری بیا. آیه بعدی که ما بهش استناد کردیم قوله تعالی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. خیلی خوب، تا اینجاش دستور نیست، تعریفه. اما فرمود فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس با اولیاء خدا بجنگید. سوال، این چه ارتباطی با لزوم جهاد دفاعی دارد؟ پاسخ، کسانی که به جوامع اسلامی حمله کنند اینا ولی الله هن یا ولی شیطانه؟ اون کسی که به جامعه اسلامی حمله میکنه ولی شیطانه، ولی الله نیست که. خدای متعال فرمود چی؟ قاتلو اولیاء الشیطان. پس این آیه حتما جهاد ابتدایی نیست. قاتلو اولیاء الشیطان، اون کسی که به شما حمله میکنه ولی شیطانه، فرمود قاتلو. این آیه هم بهش استناد کردیم، آیه 9 سوره حجرات و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی یفیع الی امر الله فان فا
ظاهرش جهاد ابتدایی هم میشه
بگیر دیگه، اشکال نداره، تمام این آیات جهاد ابتدایی هم شامل میشه، ولی داله بر جهاد دفاعی هم هست. چرا؟ چون اون کسی که به ما حمله میکنه ولی یا شیطانه. خدای متعال فهمون چی؟ قاتلو. یعنی اگر شهر شما مورد هجوم قرار گرفت و شما فرار کردی، بله این هستش که در جهاد ابتدایی که در رکاب رسول الله رفتی فرار کنی. هر دو فرار من از ضعفه، هر دو گناه کبیره است. این کسانی که وقتی صدام امریکا در رفتن مسئله بلد نبودن، ولی که مسئله بلد بودن میدونستن که همشون چیه؟ دچار گناه کبیره شدن. حق یک نفر حق نداشته امرز فرار کنه. قرآن میگه چی؟ قاتل و اولیاء شیطان. صدام چی کاره؟ صدام ولیه کیه؟ ولی اللهه. ما سه ولی که نداریم، یا ولی شیطانه یا ولی طاغوته. او اولیاء شیطان بود، گفت قاتل و اولیاء باید جنگی، دستور واجبه. ما شهروند معمولی نداریم، مسلمانیم همه، اصلا رزمنده خاص ما نداریم. ها، اون قضیه دیگه ایه، اون در مسئله بعدی که انشاءالله فردا شب شروع میکنیم، و اون اینه که در جهاد دفاعی هم ما قائل به لزوم امام و اذن الامام هستیم. اون علی شلا بیاری خدا اون بحث چیه؟ حالا وچه استشهاد به این آیه چیه؟ این میگه و این طائفتان من المؤمنین اختتلا فاصلحوا بینهما صلح کنید فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی. این دستور به قتال با بغاته. چه ربطی به با کفار داره ها؟ بچه استشهاد چیه؟ اینه بغیه. بغی یعنی سرکشی، یعنی اضافه خواهی. فرق نمی کنی که این بغی از جانب یک مؤمن باشه یا بغی از جانب یک کافر باشه. خدای متعال می فهمد که اگر کسی بغی کرد واجب است با باقی بجنگی، حالا این باقی کافر باشه یا باقی مسلمان باشه. و چه استشهاد به اون بغته، چون درسته در اینجا به نبرد دو طائفه مؤمن پرداخته، اما اون بغت بغی رو که میگه حکمو برای کی میگه؟ میگه فقاتل التی تبغی، نمیگه فقاتل المؤمن التی تبغی. گوه آقا هر کی دچار بغی شد بر شما واجبه باهاش به جنگی. حالا یه کافری کفاری به شهر مسلمان ها حمله کرده، میشه بغی بالمعنى الاعم. ما یه بغی بالمعنى الاخص داریم، کجا؟ اینست که یه گروه مؤمن به یه گروه مؤمن دیگه حمله میکنن. این اصطلاح فقهی میگن چی؟ باقی. اما یه بغی بالمعنى الاعم داریم چی؟ آقا یه گروهی کافر هم هستن گردن کلفتی میکنن و یه عده دیگه حمله میکنن، میشه چی؟ میشه باقی. آیه فرمود فقاتل التی تبغی. بله؟ اصلا اصل اولیش اونه، اصل اولیه این آیه مربوط به کیه؟ به بغات در داخل جامعه اسلامیه و گرفتاری امیرالمومنین. بله دیگه، گرفتاری امیرالمومنین در جنگ صفین چی بود؟ همین بود. چرا تونستن بر امیرالمومنین حکمیت رو تحمیل کنن؟
عدم اطاعت مومنین.
نه، به همین آیه استشهاد کردن. امیرالمومنین طرف مقابل باقی محسوب میشود، اما مردم علی ابن ابی طالب که قبول نداشتن، هر دو رو قبول داشتن. یعنی هم میگفتن معاویه درسته چون اونو عمر منصوبش کرده و عثمان، هم علی خوبه، خب علی. بعد میگفتن این دوتا دعواشون شده. خیلی خوب، قرآن میگه چی؟ میگه فاصله او بینهما. دنبال این بودن که بین علی و معاویه چیکار برقرار کنن؟ صلح. حالا فعن بغت مونده بودن که کدوم یکی باقی هست، باقی با بقی یا کدوم یکی. چند نفر بودن اینه که تردید داشتن؟ 18,000 نفر. شغلشون چی بود؟ مفسر قرآن بودن، حوزه علمیه کوفه. خوارج مفسرین قرآن بودن. در اون زمان دو تا حوزه علمیه داشتیم، یکی در مدینه بود یکی در کوفه. اونی که در کوفه بود قوی تر از مدینه ایه بود. همین آقایونی که اهل سنت هستن الان.
نه، در زمان حضرت علی
اصلا اونا امیرالمومنین که شما قبول داری قبول نداشتن که. امیرالمومنین علیه السلام هم گفتن اون نمی مفسره اما بیشتر بلده مثلا. یا آقای ابن ملجم چیکاره بود؟ ابن ملجم مفسر اعزامیه از کوفه به مصر بود. از دیگه تفسیر قرآن میگفت در مسجد جامع مصر، ایشون تفسیر قرآن میگفت. و بدونید در جنگ صفین هم در رکاب امیرالمومنین بود، از مصر آمده بود. ها، اینا به این آیه میخواستن عمل کنن، گفتن آقا کی گفته معاویه باقیه؟ عمار. عمار پیغمبر دربارش فرموده بود عمار تقتله الفئه الباقیه، عمار به دست فئه باقیه کشته میشه. ها، عمار اومد پیش اینا گفت پیغمبر درباره من چی گفته بودن این؟ گفت الان من بیام در جنگ معاویه من تو کدوم بر وایمیستم؟ گفتن کدوم بر؟ گفت با علی وایمیستم. گفت خب اگر من کشته بشم کی منو میکشه؟ گفتن اون. گفت خب معلوم میشه اون باقیه. گفتن آها حالا فهمیدیم باقی کیه. در رکاب امیرالمومنین اومدن جنگ شد و اینا، یهو معاویه قرآن رو برد بالا، برد بالا جنگو تعطیل کردن. گفتن چرا؟ گفتن فاعت حتی یفیع الی امر الله. گفتن معاویه به امر خدا برگشت. امر خدا کدوم این قرآن هاییست که برده بالا؟ جنگ تعطیل شد.
بچه‌ها
به
خاطر اینکه میگید مفسر واقعا مفسر واقعی بودن، نه به خاطر چون خود مفسر واقعی به گوش حضرت میخورد که اینا چی ترسی کردن. حتما حضرت هم خود
چی بگه حضرت؟ یعنی الان میگه
که واقعی بودن حضرت میگفته.
نه نه همین آیه رو بفهمید. همین آیه اومد به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت علی بله ما برای چی ما معاویه میجنگیم؟ گفت برای اینکه به امر خدا برگردی. گفت خب امر خدا رو برده بالا. میگه حضرت فرمود این امر خدا نی مصداقی با هم دعوا داشتن دیگه. گفت این ما رجع الی امر الله، این دروغ میگه. گفتن از کجا میدونی دروغ میگه؟ حکمیتی
که قبلا فرمودن گفتن اصلی میخواستن با حکمیت
اثبات زن. نه نه ببینید اینه آیه چی میگه؟ میگه حتی یفیع الی امر الله. باقیه دیگه، با باقی بجنگ تا به چی برگرده؟ به امر خدا. خب این مفسرین گفتن آقا معاویه میگه من قبول دارم امر خدا رو، هر چی این قرآن میگه من قبول دارم. پس اونا گفتن فاع الی امر الله برگرد. حضرت میفهمونی دروغ میگه به امر خدا بر نگشته. مصداقی دعوا بود و الا آیه رو میخوای چیکار کنی؟ ان شاء الله بقیه‌اش